سلام، پنبه‌جی عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انفجار امروز شهر کابل در داخل یک مسجد جان دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان را گرفت و چندین تن را زخمی ساخت. با وجود مخالفت رئیس اجرایی از برکناری و تقرری ماموران دولتی، یک وزیر و یک سرپرست وزیر از وظایفشان برکنار شدند و وزیر خارجه ایران با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن ستار فروخ تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
مقام‌های امنیتی در ولایت بلخ می‌گویند در حمله تهاجمی طالبان دو قماندان پلیس محلی در ولسوالی چاربولک کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر رهایی جان واکر لنت، معروف به طالب آمریکایی، از زندان ابراز ناخشنودی کرده است و تریزا می اعلام کرده است که در هفته ماه جون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا استعفا می کند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار در یک مسجد در کابل مولوی سمیع الله ریحان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این انفجار پس از چاشت امروز در مسجد تقوا در ناحیه نهم شهر کابل رخ داد.
پلیس ساعت 1:20 بعد از ظهر امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی در مسجد التقوا توسط دشمنان مردم افغانستان مواد انفجاری جاسازی شده بود که در نتیجه از او مولوی ریحان، یکی از مفتیای بزرگ افغانستان، شهید شده و 16 نفر دیگر هم زخمی شده.
با گفته رحیمی احتمال دارد شماره تلفات تغییر کند. از سوی دیگر وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در توییترش نوشته است که در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و 18 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه نپذیرفته است. مقام‌های امنیتی در ولایت بلخ می‌گویند در حمله تهاجمی طالبان دو قماندان پلیس محلی در ولسوالی چاربولک کشته شدند و یک پلیس محلی زخمی شده است. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت صبح امروز در نتیجه این حمله یک پست امنیتی در منطقه سبزیکار ولسوالی چاربولک نیز به دست طالبان سقوط کرده است. طالبان با وجود 6 دور گفتگو با ایالات متحده در مورد برقراری صلح در افغانستان، حملاتشان را در مناطق مختلف این کشور افزایش دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر رهایی جان واکر لنت، معروف به طالب آمریکایی، از زندان ابراز ناخشنودی کرده است. دونالد ترامپ که به روز پنجشنبه 23 می با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد گفت از وکلای مدافع فدرال پرسیده بود که آیا ممکن است از رهایی این مرد جلوگیری شود، اما آنها گفته بودند امکان ندارد. ترامپ افزود آنچه که مرا بیش از هر چیز دیگر ناراحت میکند این است که این مرد از اظهاراتش در پیوند به دهشت‌افکنی دست نکشیده است و ما میگذاریم او رها شود. اما رئیس جمهور ترامپ گفته لند با دقت زیر نظر خواهد بود. پیش از این مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز رهایی این مرد را غیر قابل توضیح و درک نکردنی عنوان کرده بود. جان واکر لند که در سال 2001 میلادی به دنبال حمله 11 سپتامبر بر آمریکا در افغانستان بازداشت شده بود، دیروز پنجشنبه از یک زندان فدرال آمریکا در ایالت ایندیانا رها شد. لند که 38 سال عمر دارد و 20 سال حبس محکوم شده بود، اما 3 سال پیش از سپری کردن مدت حبسش رها شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تریزا می اعلام کرده است که در هفته ماه جون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا استعفا میکند. می امروز در لندن گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید این حزب به عنوان سرپرست در پست صدر اعظم بریتانیا ایفای وظیفه خواهد کرد و افزود It is and will always remain. این برایم مایه تأسف عمیق است و همیشه خواهد بود که نتوانستم برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را عملی کنم. تریزا می حامی سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. او در سال 2016 در یک تنش به دنبال همپرسی روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کرسی صدارت بریتانیا را یافت. وی به خاطر آنچه ناکامیش در زمینه بیرون کردن به موقع بریتانیا از اتحادیه اروپا خوانده می شود، از سوی حزبش زیر فشار قرار داشته است. در انفجار در یک مسجد در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دو تن کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. پلیس گفت مواد انفجاری در داخل مسجد در محله پشتون آباد گذاشته شده بود. به گفته پلیس انفجار امروز زمان رخ داد که مردم برای ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند. تا حال مسئولیت این انفجار را هیچ کس نپذیرفته است. در خشونت‌های فرقه‌ای که در آن عمدتاً اقلیت شیعه در پاکستان هدف قرار می‌گیرد، صدها تن طی سال‌های اخیر کشته شدند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با عمران خان صدراعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. دفتر صدراعظم پاکستان در یک بیانیه گفته در این دیدار تنها روی مسائل دو جانبه بحث شده است. ظریف به دنبال تنش‌های فزاینده میان تهران و واشنگتن به اسلام آباد سفر می‌کند. به اساس گزارش خبرگزاری فارس، ظریف دیروز پنجشنبه هنگام ورود به اسلام آباد از جامعه جهانی خواست تا گام‌های را برای مقابله با آنچه وی رفتار خشونت آمیز و زورگویی ایالات متحده در برابر ایران خواند بردارد. وزیر خارجه ایران گفته است منطقه در حال حاضر در یک وضعیت بحرانی قرار دارد و اقدامات خطرناک در حال شکل گرفتن است. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی حضور نظامیش را در شرق میانه و خلیج فارس افزایش داد. هدف آن مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران خوانده شده است. در همین حال نگرانی های فزاینده در خصوص احتمال یک رویارویی نظامی با ایران وجود دارد.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شهر کابل امروز شاهد یک انفجار در داخل یکی از مساجد بود که در آن مولوی سمیع الله ریحان جانش را از دست داد. یک عضو شورای علمای افغانستان میگوید
ده هیچ کتاب و ده هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمیدانه و ای کاملا مردود است. تقدیم میکنیم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را.
جزئیات بیشتر این انفجار را در جریان برنامه با شما شریک میسازیم. یک منبع موثق حکومت گفته وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان بر کنار و دو تن دیگر در این مقام نام زدند. این در حال است که رئیس اجرایی در مورد برکناری و تقرری ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری ابراز مخالفت کرده. اکنون ریاست اجرایی در این مورد میگوید
شاید بودن رئیس جمهور رئیس اجرایی به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه، اما این به هیچ صورت به معنای این نیست که با از امکانات و سطح‌های دولتی استفاده شود.
در ادامه از جاری شدن سیلاب‌های اخیر و خسارات هنگفتان بر منار جام از ولایت غور نیز برایتان جزئیات خواهیم داد. در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد سفر وزیر خارجه ایران به اسلام آباد با یک رهبر سیاسی پاکستان گفتگو کرده ایم.
پاکستان فکر بیتونم تلاش خواهد کرد تا تنش‌ها بین سعودی عرب و ایران را به پایان بیارد و امریکا فکر میکنم امکانش کم است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید. باز هم از سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همکاری می کنه. در نتیجه یک انفجار در یک مسجد در شهر کابل مولوی سمیع الله ریحان کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید مواد انفجاری از قبل در منبر مسجد جابجا شده بود و این خطبه نماز جمعه انفجار کرد. شورای علمای افغانستان گفته که هدف قرار دادن نمازگزاران و اماکن مقدس جنگ با دین است و آن را شدیداً محکوم می کنند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
شهر کابل روز جمعه در 19 ماه مبارک رمضان گواهی یک انفجار بود. مواد انفجاری در منبر مسجد التقوا در مربوطات حوزه 9 امنیتی کابل جاسازی شده و حوالی ساعت 1:20 بعد از ظهر حین خطبه نماز جمعه منفجر شد. در این رویداد مولوی سمیع الله ریحان امام مسجد و یکی از علمای برجسته کشور همراه با یک تن دیگر جان داد و 16 نمازگزار دیگر زخمی شده است. اینکه چه کس عامل این رویداد است، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان چنین میگوید.
در این رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راه‌اندازی شده.
تاکنون گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مولوی سمیع الله ریحان یکی از علمای جدید کشور بود که همیشه در دفاع از نیروهای امنیتی و نظام قرار داشت. آقای ریحان مشاور دینی ولسی جرگه بود و در یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان مسئولیت یکی از برنامه‌های دینی را داشت. شورای علمای افغانستان این حمله را تقبیح می‌کند و مرگ آقای ریحان را یک ضایعه بزرگ می‌داند. شفیع الله نورستانی یک عضو این شورا:
حمله و انفجارات و در مقدسات ای حد که حدود الله است، حد که حرمات خداوندی است و ای ده هیچ کتاب و ده هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمی دانه و ای کاملا مردود است. تقبیه می کنیم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را.
آقای نورستانی از حکومت می خواهد تا تدابیر جدی امنیتی را برای علما و مساجد روی دست گیرد. شمار از شهروندان کابل نیز حمله بالای نمازگزاران در ماه مبارک رمضان را یک عمل نابخشودنی می دانند. شهزاده و غلام حیدر دو تن از باشندگان شهر کابل:
و هیچ مسلمان اجازه نیست که یک مسلمان بکشه. در این ماه رمضان، در این وقت نماز، در این وقت که به حساب برای مردم تبلیغ میکنه، در این وقت که نماز جمعه را میته، باز بود روز جمعه مبارک، در این ماه رمضان دیگه بود. حالا گناهش که دیگه هیچ بخشیدنی نیست.
ای در اسلام یک گناه بسیار کلان است. بیش بختری که در وقت نماز در جایی که یک عالم کشته میشود، اونجا تباهی زیاد میباشد.
این بار نخست نیست که علما هدف قرار می گیرند. سال گذشته یک گرد همایی علما در هتل اورانوس شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 40 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند.
انفجار امروز در حوزه نوم شهر کابل در داخل مسجد التقوا صورت گرفت. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت‌عامه در توییترش نوشته که در این انفجار 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله امروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرده و کشته شدن مولوی سمیع الله ریحان را یک ضایعه بزرگ خوانده. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور آمده که ترورستان به خاطر کتمان اصلیت و توجیه جنایات خویش صدای علمای کرام را خاموش می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پس از آن که روسیه در رابطه با حضور بیش از 5000 جنگجوی داعش در مناطق مرزی با سیای میانه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد، مقامات محلی افغان نیز بیشتر شدن فعالیت جنگجویان خارجی را در ولایت شمالی تایید می کنند. مقامات گفتند در برخی موارد جنگجویان خارجی در چوکات چندین گروه به گونه مشترک و هماهنگ فعالیت دارند. این جنگجویان خارجی در شمال افغانستان اکثرا مربوط به گروه داعش و القاعده خوانده شدند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش تهدید بر امنیت کشور است و در هر جا که سر بلند کند سرکوب خواهد شد. مجیب حبیب زئی با تفصیل بیشتر از بلخ.
پس از ابراز نگرانی روسیه در مورد به حضور هزاران جنگجوی داعش در زون شمال افغانستان، اکنون مقامات محلی افغان در برخی از ولایات شمالی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی بین المللی را تایید می‌کنند. مقامات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌پذیرند که علاوه بر گروه تروریستی داعش، جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده و جندلانیس در ولایات سرپل، کندوز، بدخشان و فاریاب پناهگاه‌های امن و مراکز تربیتی ساختند. جلانی ابوبکر قمندان امنی سرپل میگوید که گروه داعش در ولسوالی کوهستان دینولت مراکز حراس افغانی دارد و افراد این گروه حملات تهاجمیشان را از همینجا برنامه‌ریزی میکنند.
در ولسوالی کوهستان که حدوداً 4 سال قبل سقوط کرده و به دست دشمن است، داعش است. در هر منطقه که هست در طول انقدر وقت شما میبینید که حملات تهاجمی خودانه دارند.
حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل میپذیرد که اکثر جنگجویان گروه داعش ادبای کشورهای خارجی هستند و پس از شکست در سوریه و عراق وارد این کشور شدند.
نیروهای کشورهای بیرونی هم هست و اینا کسایی هستند که جنگ‌های سوریه و عراق و اینجا شکست خوردن. حالا نمیدونم از کدام مسیر تیره به اینجا آورده و از ما از سوال است اینا اینجا حضور پیدا کردن. بله و این شوخی بردار نیست که در شمال اگر اینا بیشتر حضور پیدا بکنند جابجا شود در سر کلام میشه برای تمام حکومت افغانستان و حامیان اصلیش.
انجینر احمد ولسوالی خماب در جوزجان ادعا دارد که داعشیان فعال در سرپل تلاش میکنند تا با انجام فعالیت‌های تروریستی خود را به ولسوالی‌های سرحدی در جوزجان برسانند و از این طریق به آسیای میانه نفوذ کنند. محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب مدعی است که جنگجویان خارجی در این ولایت در کنار حضور در صفوف طالبان مسلح در چوکات گروه القاعده نیز فعالیت گسترده دارند. وی گفت در میان تروریستان خارجی که در فاریاب فعال هستند پاکستانی ها، ایغور ها و ازبک ها حضور دارند و به گفته وی ایرانی ها جدیدن به صفوف آنها یک جا شدند.
در اواخر مشاورین ایرانی هم در بین اینا هست. جنرال های پاکستانی هست و اینا که یک انزمان گرفتن رهبری طالبان را در فاریاب بدوش دارد. دو گروه هست که از شاخه مولوی هیبت الله بگم شاخه القاعده است.
غلام ربانی ربانی یک عضو شورای ولایتی کندز میگوید در کنار شورشیان طالب گروه های تروریستی خارجی با اندیشه داعشی در این ولایت فعالیت میکنند که از طرفداری قوی داعشیان برخوردار هستند.
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا چون اندیشه داعشی داره، اندیشه القاعده داره و متعلق به داعش میگیره، پرچم سفیدشان تبدیل میکنند به پرچم سیاه و وا داعش میشن.
نیک محمد نصری سخنگوی ولی بدخشان نیز میگوید که تروریست های خارجی در این ولایت با حمایت از القاعده میجنگند که امکانات مالی و نظامی را از ساحات سرحدی در خاک پاکستان دریافت میکنند. با این حال وزارت دفاع افغانستان داعش را یک تهدید بزرگ به امنیت این کشور میداند و اما میگوید که گزارشات رسمی مبنی بر ایجاد پناهگاه های تازه این گروه در زون شمال را در اختیار ندارد. عارف زبیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نیست که در کدام ولایت شمالی این گروه فعالیتش را آغاز کرده است. داعش همانند سایر گروه ها مثل جندلا، طالب و قاعده یک تهدید است و در برابر تمامیت ارضی کشور می جنگد و ما تا کنون گزارشات رسمی و کشفی در اختیار نداریم که در کدام ولایت شمالی داعش فعالیتش را آغاز کرده است. پیش از این الکساندر بورتینکوف رئیس سازمان استخباراتی روسیه به تاریخ 21 می در سفرش به تاجیکستان گفته بود که حدود 5000 جنگجوی داعش در مرزهای شمالی افغانستان جابجا شدند و تهدید با آسیای میانه محسوب می شوند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
تا دقایق دیگر گفتگوی کرده ایم با یک رهبر سیاسی پاکستان در مورد سفر کنونی وزیر خارجه ایران به این کشور. حتما با رادیو آزادی بمانین و این گفتگو را بشنوین. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که در حالی که رئیس اجرایه در مورد برکناری و تقرری ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری مخالف است، اما به تازگی یک منبع موثق حکومتی از برکناری یک وزیر و یک سرپرست وزیر از سوی رئیس جمهور خبر داده. این منبع که به دلیل اساسیت موضوع نخواسته نامش افشا شود، این خبر را امروز به دسترس رادیو آزادی قرار داده است. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
یک روز پس از مخالفت رئیس اجرایه مبنی بر عزل و نصب ماموران دولتی پس از پروسه ثبت نام ریاست جمهوری، دو مقام حکومتی از وظایفشان برکنار شدند. یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت به جای شهزادگل آریوبی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، فهیم هاشمی و به عوض محمدگل خلمی سرپرست پیشین وزارت انرژی و آب، دکتر طاهر شاران تقرر یافته و به زودی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. ریاست اجرایه در پیوند به این تقرری ها تبصره نمی کند، اما تاکید دارد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پس از آن که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کرد، تعهد سپرد که از امکانات دولتی برای پیروزیش در این انتخابات استفاده نمی کند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنان از سایر نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور انتظار مشابه دارند.
شاید بودن رئیس جمهور رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشد، اما این به هیچ صورت به معنای این نیست که با از امکانات و فرصت‌های دولتی به خاطر رسیدن به یا پیروزی در انتخابات رئیس جمهوری آینده استفاده شود. این خلاف قانون است.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته است صلاحیت رئیس جمهور در خصوص عزل و نصب ماموران دولتی باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته می شد. در اعلامیه به نقل از آقای عبدالله همچنان به عمر حکومت وحدت ملی اشاره شده و آمده است که این حکومت از نظر میاد و مدت کاری تابع یک دوره انتخاباتی ریاست جمهوری است و ماده 61 قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری صراحت کامل دارد. اعلامیه گفته است برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک سو پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی مطرح ساخته و سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است. ریاست جمهوری افغانستان درباره این سخنان آقای عبدالله تا حال ابراز نظر نکرده است. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید در دوره انتخابات در صلاحیت‌هایشان برخی محدودیت ها را وضع کنند. در غیر آن به گفته آنان شفافیت و عدالت انتخابات تحت پرسش قرار می گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد پایتختی کشور ملاقات کرد. دفتر خان با نشر یک اعلامیه گفت دو طرف روی روابط صحبت کردند. با اینکه جزئیات بیشتر از این ملاقات ارائه نشده، اما سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان در حال صورت میگیره که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن شدت گرفته. از سوی دیگر قرار است اجلاس عرب لیگ هفته آینده برگزار شود که عربستان سعودی رقیب منطقه ایران خواهان برگزاری این اجلاس شده است. ساعت پیش در مصاحبه تلفنی با افراسیاب خطک یکی از رهبران سیاسی پاکستان در مورد سفر وزیر خارجه ایران به این کشور و نقش اسلام آباد در کاهش تنش‌ها پرسیدم.
فکر میکنم مهمترین نکته مذاکراتشان مسائل امنیتی است، چرا که ما و شما شاهد بودیم که در می چند سال اخیر یک سلسله گروه های تروریستی از خاک پاکستان حملات را برانداخته علیه ارتش ایران و علیه دیگر هدف های ایران. همینطور چند وقت پیش که در پاکستان یک حمله صورت گرفت، حکومت پاکستان طرف ایران اشاره کرد. خب فکر میکنم امی مهمترین مسئله هست. علاوه از دیگر مسئله اقتصادی ما است. ایران و پاکستان اصلا یک معاهده داشتند که از روی یک پایپلاین نفتی را باید تعمیر بکردن امار می شد که اورم بخشی که در ایران بود به تکمیل رسیده، مگر بخشی که در پاکستان است تا نوز آغاز نشده، اوم یک موضوع مهم است.
وزیر خارجه ایران در زمان از پاکستان دیدار می کنه که تنش و جنجال بین واشنگتن و تهران افزایش یافته و در حوج خود است. پاکستان از دو طرف خواسته که آرامش خود حفظ کنند. آیا پاکستان در کاهش از این جنجال ها میان دو قدرت نقش را بازی کرده میتونه؟
در پاکستان اینجا تشویش موجود هست که اگر خدا نخواسته یک جنگ شروع میشه، آغاز میشه در بین نزدیکی به پاکستان، برای پاکستان بی تاثیر نخواهد ماند. از این خاطر پاکستان فکر میتونم تلاش خواهد کرد تا تنش‌ها بین سعودی عرب و ایران را به پایان بیارد. با امریکا فکر میکنم امکانش کم است، مگر میتونم بین سعودی عرب و ایران کدام یک اقدامی سیاسی را وردارن.
شما از مناسبات نزدیک عربستان سعودی و اسلام آباد گفتین و همچنان از مناسبات سرد که بین ریاض و تهران است. هفته آینده اجلاس عرب لیگ است و عربستان سعودی درخواست میزبانی از ایده کرده. شما چی فکر میکنین؟ اقدامات را که شما پیشتر یاد کردین، او کدام اقدامات میتونه باشه که کاهش به تنش بین ریاض و تهران در این زمان حساس؟
اصلا این تنش ها خطرناک هست، برای این که یعنی یک سوی تفاهم میتونه نتایج داشته باشه که هر دو کشور شاید نخواسته باشن. از این خاطر مهمترین مسئله این هست که بین هر دو کشور، یعنی سعودی عرب و جمهوری اسلامی ایران، یک چینل باید باشه که از انظار هر دو طرف یعنی خبر داشته باشن، با خبر باشن، و پاکستان میتونه این کار رو انجام بده.
اگر پاکستان بتونه که میان عربستان سعودی و ایران میانجیگری کنه و شما هم گفتین که ایران میتونه، این چقدر میتونه که بالای تنش‌هایی که فعلا بین ایران و امریکا است این تأثیر گذار باشه؟
خو حتما تاثیر خواهد داشت، چرا که مسئله اصلی خو در شرق میان است. از طرف از یک طرف اسرائیل مخاصمت داره با جمهوری اسلامی ایران، با طرف دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز مشکلات داره با ایران. این مسائل اگر اینجا تنش کم شود، طبعا برخورد امریکا هم بی تاثیر نخواهد ماند.
افراسیاب خطک یکی از رهبران سیاسی پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. مسئولان محلی غور میگویند جاری شدن سیلاب‌های اخیر خسارات هنگفت را بر منار جام و باشندگان برخی از ولسوالی‌های ولایت وارد کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش عبدالقادر غفوری از غور میشنوید.
مسئولان محله غور میگن سیلاب های ناشی از بارندگی های اخیر در برخی از ولسوالی ها به ویژه در اطراف منار باستانی جام خسارات هنگفتی را به بار آورده است. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور با ابراز نگرانی از این وضعیت میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها تمام دیوارهای محافظه‌ای و هتلی که از سوی سازمان فرهنگی جهان یا یونسکو در جوار منار جام ساخته شده بود تخریب و آب تا بدن این منار نفوذ کرده است. آقای آریاپور میگوید که آنان این موضوع را با اداره محلی و مقامات حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما تا هنوز هیچ توجهی صورت نگرفته است. به گفته آریاپور، اگر وضعیت بر همین منوال ادامه داشته باشد، احتمال سقوط این منار در نظر است.
سیلی که از مسیر دریای جام آمدن نو تا حتی قدر شدید بود که توانست مسیر دریای حریری را سد بسازند و دریا دند ایجاد شد و با دریا بالا آمد. ما اونجا یک دفتر منار جام داشتیم، یک میهمانخانه بود، اینا را تخریب کرد و در اون ساحه ما یک موزیم هم که از قطعات پراگنده پارچه‌های خشت و کاشی‌های منار جام بود داشتیم، اینم نابود شد و خود بستر دریاچه‌ای که همین دریایی که از دریای جام مدیرت کاملا ریگ و سنگ و چوب پر شده و فعلا مسیر سیل تغییر کرده و از جای میایه که فعلا مسیر سیل هدایت شده به خود بدنه منار جام.
رئیس اطلاعات و فرهنگ غور همچنان میگوید که آنان حدود 200 کارگر را جهت تغییر مسیر سیلاب و جلوگیری از فروپاشی این منار به محل فرستادند. وی میگوید
و ما فعلا به کمک مردم توانستیم در اون ساحه یک حدود 100 الی 200 نفر استخدام بکنیم که کار بکنن و ما بتوانیم مسیر سیل تغییر بدیم پس به مسیر استیش کنه. و اگر دوباره سیل به خطر چپ شدن منار و ویران شدن بیشتر از ساحات باستانی و تاریخی در محل منار بسیار زیاد بالاست.
از سوی هم شمار از فرهنگیان غور منار جام را با ارزش‌ترین بنای تاریخی در افغانستان و جهان عنوان می‌کنند، اما با گفته آنها عدم توجه حکومت به این میراث فرهنگی در طی چند سالی اخیر سبب شده است تا این منار در خطر سقوط روبرو شود. محمد نصیر توکلی از فرهنگیان غور می‌گوید که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر نیز این منار را در وضعیت بد قرار داده و از حکومت می‌خواهد تا در این زمینه توجه فوری نماید.
و این در ذات خود اینی هویت فرهنگی و هویت تاریخی افغانستان است و پایین‌تر ما که وقتی خواستر بکنیم هویت فرهنگی و تاریخی غور است. در واقع اون چی باید به منار جام توجه می‌شد نشده. اکنون که سیل‌ها جریان داره و اکنون که آب‌ها زیاد است و فعلا در حال نفوذ است و این منار جام تحت تهدید بسیار شدیدی قرار داره، بیمیزی میره که خدا نخواسته چون او قبلا هم متضرر شده شاید چپه بشه و شاید خراب بشه.
در همین حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگد که جاری شدن سیلاب های روز گذشته افزون بر وارد کردن خسارات به منار جام، زیان های هنگفته را نیز بر باشنده های ولسوالی های شهرک و تولک نیز وارد کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا دقایق دیگر برنامه آزادی و شنونده ها آماده نشر خواهد بود. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
پس از چاشت امروز در یک انفجار در مسجد تقوا در ناحیه نهم شهر کابل، مولوی سمیع الله ریحان و دو تن دیگر کشته شدند. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان، در یک توییت گفته است که در این انفجار 18 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی در ولایت بلخ می گویند در حمله تهاجمی طالبان دو قماندان پلیس محلی در ولسوالی چاربوله کشته شدند و یک پلیس محلی زخمی شده است. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنیتی بلخ، گفته که صبح امروز در نتیجه این حمله یک پستی امنیتی نیز در ولسوالی چاربولک به دست طالبان سقوط کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر رهایی جان واکر لند، معروف به طالب آمریکایی، از زندان ابراز ناخشنودی کرده است. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت از وکلای مدافع فدرال پرسیده بود که آیا ممکن است از رهایی این مرد جلوگیری شود، اما آنها گفته بودند امکان ندارد. تریزا می اعلام کرده است که در هفته ماه جون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا استعفا می کند. می امروز در لندن گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید این حزب به عنوان سرپرست در پست صدر اعظم بریتانیا ایفای وظیفه خواهد کرد. امروز در انفجار در یک مسجد در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، دو تن کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در اسلام آباد ملاقات کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در یک بیانیه گفته در این دیدار روی مسائل دو جانبه بحث شده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها نشر میشه، اما پیش از او برتان بگویم که تیم ملی کرکت پاکستان هدف 263 رنز یا دوش را برای تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرد. این مسابقه پنج اوره امروز آغاز شد و دو پاکستان انتخاب کرد که نخست بتینگ کنه. بولرهای افغانستان توانستند در این بازی خوب بدرخشن و با وجود که 3 اوور باقی مانده بود، همه بازیکنان پاکستانی را از میدان خارج ساختند.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما همیشه میگوییم برنامه خاص شما، یعنی که در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود و حتی پیام های شما را کوشش می نماییم با مسئولین امور مربوطه هم در میان بگذاریم. و در این برنامه دو مصاحبه داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، و همچنان با آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث.
خلیفه ناصر از زمان ولایت قندوز قریه کلارپیپا موجود شدیم. ما برند در جنگا بیش روز بشه در اینجا در شهر پلخمبری سیم در منطقه شایستت کوتی همی جایتو برادر ما نام ما را برادر دفتر در دفتر ماجرین جدا دادیم. آمدن تفتینا میکردن، لمبرهای تفتیری ما را گرفت، کار ما خلاش اینه قریب بگم 13-14 روز میشه برادر اینه ما را بازی میتن میگرد صبح میهیم دیگه صبح میهیم دیگه صبح میهیم دیگه صبح میهیم نیست که یا بیاید اینجا برد در مشکل ما برد ما در یک جای خراب شیسته هم ایج اگر انسان باشه خب ببینه ایج وجدانش قبول نمیکنه که ما ایت جای باشه. دیگه این مردم تا که ما را رقم بازی میتر امیر از
الو سلام علیکم آقای نظر از ولایت دایکندی هستم از ولسوالی شهرستان هستم بلیاج خدا بلیاج قرآن امو رئیسا امو ارکانا امو رئیس جمهور امو کمک دهنده رو بگم از ولایت دایکندی خواهی که ما نمیخوایی ما مسکین هسته غریب هسته اصلا در مود داد من نمیرسه کس کسا نمیدیه نفرهای زورتو سرمایه دار مخوره بلیاج خدا امو رو خواهی که از ولایت دایکندی امو کمک امداد رئی نکو لطفا نشمو تقاضا منو خواهشمندم امیر دا گوشی کلانا برسندنی
یکی از مهاجرین شهرک صد هرات بودم از ولایت وادقیس و سوری جوان و از این جنگ و نوحمده بیجا شدیم از پار سال تا این سال تعداد 9000 خانوار اینجا سربی شده و از تقریبا 1500 کار مردم خوار و قریب گم شده ایتا سربی کردن گم شده و از کار داده کمکش نشده هم همونطور ایتا با نماینده های مهاجرین ساخت و ساز کردن امیرزا میگن که امر گرفتن و کمک ها ختم شده بعضی کسای هست که هیچ کمک کارت گرفته هیچ نو کمکی هم نگرفت
یا چند دختر داریم که از امیت مردم سنچایره که سرپول از امیت سهم آدم دیگاه که 80 خیمه نعمت خیلی 2000 رفع جمع کرد رئیس مهاجرین باد بعضی آدمی جد خونک و سایقت مره شده چند تا بیچارا اولاداش مردن هر چه که کردیم کمک نرسه لنبر موائل هم رئیس ماجرین دادم در زنگ زن رئیس ماجرین هم موائلش هم گل نمیدانم که به هر اتاق یک تا شش تا نمید که کدام از رئیس کدام از نمانده است که این شناخته هم نمیشه برم بعض مسلمان ها همه رئیس داد میگه برای خدا میگه ما میگه پاکستان تازه ماجری داریم که ما را جای حولی میتر جای جور میکنه گفته بود یا مثلا حولی داشتان شما شخص جور کرده میتون نه اصلا همون رئیس ماجرین تمام حولی ما را جور کرده یه کارهای مهاجری که به جای هستن یه جای دادم ولایت بلخ شریف و مزار شریف که فیروزی همدرد همینجا داد و پریاد میکنن بعض مسلمان ها بین خدا بحث کرد که میگه برادر در غرفه های محتر میشینیم میرم دستم از طرف پاکستان در سرخطا گرمه تیر کنیم از خونکی را بچه های ما مردن یه دیاف داریم یه توشت داریم مجموعه هستیم بودن همیره و خیلی ببینو اما هر دفعه یک اعلان کردم این نالای تا میشنویم آدم صحیح آدم خوب هستن اگر شما در جنگ نره دیگه هیچ کس نمیره چه خاطر که رای راست مسلمانه گپ صدقت گپ حق میزنه خیلی ببینو خدا تو را مقصد برسانم مجموعه هست که ما منم تو حرکت کنیم و تستانیم تا قویم و غرفه های محتر بشینیم در سرخطا بریم جای گرمی یا جلال آباد یا جای خدا برسانیم در غرفه های محتر هر مسلمان پیش شده پیش شده میگم دیگر را نداریم که مجموعه هستم داد براد میکنه که مردم قاضای ماجره دارم به همه خدا و قرآن میگه که 9 سال شده اماده میگه میره مورا جوا میتر 50,000 رفع پیسه با سیگاره حول جای داره ندادگی مسلمان آنها جا گشت در بده شده میگه چی میکنی به همه جسره چی کرده میگه
پیام شما نظر شماست
محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث مسئله بی‌جاشیدگی‌های داخلی است که ما از اطراف اکناف افغانستان خبر میگیریم که به خاطر مسائل امنیتی تعداد زیادی از وطنداران ما شما مخصوصا از ولایت فاریاب به جوزجان آمدن حتی 230 فامیل در چادرها زندگی میکنن حتی شکایت دارن که درست خوراک ندارن وضعیتشان بسیار زیاد خراب است. ما گفتیم توجه شما رو به این موضوع جلب کنیم. در این موضوع چی میتونین بکنین سیب؟
موضوع بیجا شده را در مجموع برای 72 ساعت مستقیم تحت پوشش قرار میتیم سر تا سر افغانستان و بعدش هم که وزارت محترم عودت مهاجرین این موضوع را سرپرستی میکنه و با اونا تحویل داده میشه در همکاری با اونا در قسمت حل مشکلاتشان از طریق کمیته های اضطرار ولایتی ما فعال هستیم و همو موضوع جوزجان هم که مطرح کردیم شامل همی برنامه است. تعدادی از هموطنهای ما آمده بودند و به دفتر ما مراجعه کردن هدایت دادیم برای کمیته اضطرار ولایتی که تمام کسایی را که اینا بیجا شده هستند با استفاده از همو امکاناتی که در سطح ولایت از قبل جا به جا شده که از او امکانات استفاده بکنن و اینا را تحت پوشش کمک ها قرار بدن.
سیاس محترم فعلا غیر از جوزجان چند حادثه دیگر شما تحت پوشش گرفتین در سرتاسر افغانستان؟
در تمام ولایات افغانستان کم و بیش به اثر اینمی جنگ ها و به این زمان به اثر حوادث طبیعی ما بجا شده ای را داریم که اینا از طریق کمیته استرار ولایتی تحت پوشش قرار دارن.
تا جایی که ما موضوع رو تعقیب میکنیم شما هم به نوبه خود کوشش میکنین، منتها بودجه کافی نباشه، همکاری جدی نباشه، شما نمیتونین به کلش رسیدگی کنین. ما با وزیر صاحب مهاجرین آقای بلخی هم صحبت کردیم، اونا فعلا در خارج تشریف دارن، گفتن که افغانستان رفتن، اینا موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنن. تقریبا در مصاحبه های گذشته ما معلوم شد که 16 اداره مختلف در این موضوع با هم همکاری میکنن، در حالی که اگر 16 اداره بسیار زیاد مهم، اداره شما و اداره های مثل وزارت مهاجرین در این موضوع دست داشته باشن، یعنی همکاری بکنن، چرا نمیتونن به اسرع وقت به موضوع رسیدگی نماین؟ سیب
شما میدونین که امور خمی که گفتیم 16 اداره و حتی مؤسسات خارجی و اعضای یو این هم ما را در این بخش ها کمک میکنه، وزارت عدالت مهاجرین و در مجموع کمیته های استرار ولایتی همه نمی ادارات زیر یک چتر فعالیت میکنن که ما به نام کمیته استرار ولایتی ایرایت میکنیم. البته در امو حدی که امکانات در سطح افغانستان وجود داره و این توانمندی ها وجود داره، تمام کسایی که اینا بجر شده هستند اینا تحت پوشی کمک ها قرار میگیرند. اما به اون شکلی که باز اینا میخواین مثل که در خانه های خودشان زندگی بکنن، یک مقدار شما میدانید که
خب البته هر طرف ادعای خود داره، ما برشان احترام میکنیم، بر شما هم احترام میکنیم، سالها شما همکاری کردین با ما، بسیار زیاد تشکر و رسیدگی کردین، منتها اگر بودجه کافی در دسترس نداشته باشین واقعا آنطوری که باید شاید باشه نمیتونین بر مردم رسیدگی کنین، مخصوصا در دیگه دنیا مثلا 3 وقت نان حتما داده میشه و یک سرپناه باید حتما داده شوه، از او خاطر به این موضوعات شاید شما رسیدگی کنین. منتها سیاس محترم بسیار زیاد شکایت زیاد است که حتی همی کمک هایی که ابتدایی ها میشه بسیاری وقت به کسای کواسته دارن، به کسای که دوج مثلا قدرتمندا میگن یا اربکی ها میگن، اونا کتشان همکاری کنه برشان میرسه، مگن بر کسایی که میگن بسیار زیاد محتاج هستن بر از او چندان درست رسیدگی نمیشه. این موضوع رو چندین بار با شما صحبت کردیم و شما هم تا اندازه زیاد در مورد همکاری کردین، منتها این موضوع سه بسیار زیاد طول کشید که شکایت ها بسیار زیاد از عدد اندازه زیاد است. چطور شبه که ای با 16 اداره این موضوع رو حل فصل کنین یا به عدقل برسانین؟ سیب
ما و شما فرد این مسائل واقعا چندین بار گپ زدیم، صحبت هایی داشتیم. من خودم شخصا به این عقیده نیستم که همین امکاناتی که در یک خانواده که فوق العاده دولتی محتاجی قرار داره، این امکانات باز باوتن و این ربطن برای کسایی که شما هر نامی سرش میمانین، زوردان یا اربکی یا پلیس یا هر نامی دیگه، منتها یک موضوع که واقعا مشکل است تفکیکش روی که یک تعداد کسایی را که در جریان سروی و ارزیابی اینا مستحق شناخته نمیشن، بعد اینمی مردم هست که شکایت میکنن که والا یه در زورمنده میگیره و امکانات به مردمی که نیازمند بست نمیرسه. می رایتو مطلق هم رد نمی کنیم که هیچ زورمندی یا هر نام دیگه را که سرشمان استفاده نمی کنه، اما اگر باشم بسیار بسیار کم و اندک است، یعنی او قدر وجدانا در اون حد دیرم نیست که از آده که نیازمند و محتاج نباشد بیای استحقاق کسی را بگیره که همون لحظه دولتی فوق العاده خراب قرار داره.
خب مقصد صرف ما هم عریضه مردم، شکایت مردم بس هم شما میرسانیم و ادامه میتیم، امیدوار هستیم که روز به روز این موضوع خوبتر و بهتر شده برسه. به هر حال در طویل مدت یک چاره اساسی که نشه این شکایت ها هیچ وقت قطع نخواهد شد، البته در دیگه دنیا این شکایت ها همیشه ادامه داره، منتها به حداقل رساندن دیگه وظیفه کل ما و شماست. بخیرم صاحب، چی میگین؟ ان
شاء الله در همکاری مشترک هم ما آقای نظر به این عقیده هستم که این امیال اکثریت کسایی که اونا پیجا شده هستن و اون کسایی را که به عنوان زورمند ازشون شکایت وجود داره فعلا صدای ما و شما را میشنوند. اگر اون زورمنده هر کسی هست و در هر سطحی هست یعنی پیام ما بازم از طریق شما برش میرسانیم که اگر مسلمان است، افغان است و ایمان داره حتی اقل از خدا بترسه و اگر همیتو جفای وجود داشته باشه به خصوص به سطح قریجات و ولسوالیهی که بسیار دوردست است و بسیار با مشکل یک مقدار کمک ها به دست بیایه و به اون منطقه روان میشه و اونا باز در اون دست برد بکنن یعنی موضوع را اونا مای خدا بترسن استفاده ناجایز نکنن و دوستای ما رن که اگر به خاطر منافع خودشان که براشان کمک نرسیده و مستحق نبودن این مسائل مطرح میکنن اینا هم یک مقدار تلاش بکنن که از همین خواسته های نامشروع بگذارن و بگذارن که همون کسایی که کمک ها را توضیح میکنه به شکل درست و عادلانه برای مردم برسانن.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث و همچنان معین وزیر صاحب دولت در امور رسیدگی با حوادث، بسیار زیاد تشکر. ما عرایز مردم به سمع شما رساندیم، امیدوار هستیم که باز هم این موضوع را جدی تعقیب کنین صاحب.
با همکاری همه مشترکن به دنبالش بگردیم.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات بازم شما در اروپا تشریف دارین، این بار در اتریش هستین. صاحب به چه مناسبت به اتریش تشریف آوردین؟ اگر کمی به ما معلومات بدین در مورد سفرتان بسیار خوش میشیم. صاحب
کنفرانس کمیسیون پیشگیری یا منع جرایم و عدالت کیفری در اینجا در تاریخ 20 دایر شد و در این کانفرانس ما در رأس یک هیئت از افغانستان شرکت کردم، چون موضوع بحث کانفرانس عمدتاً مسائل مربوط به قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین بود. در این رابطه چند روز است که بحث ها جریان داره، بحث جرایم سازمان یافته، مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد از موضوعاتی هست که در این کنفرانس معمولا تعقیب میشه.
تا حال سبب کدام تصمیم گرفته شده یا قطعنامه صادر شده یا سر کدام موضوع خاص توافق حاصل شد؟ یعنی
موضوعات مختلف بحث بود، مشخصا پیشنهاد مهی بود که با شبکه های قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین باید مبارزه صورت بگیره و قربانی های قاچاق باید حمایت شوند و اینا مشکلاتشان رسیدگی شود، زمین های اشتغال برشان فراهم شود، دیپورت نشوند، با اینا مراعات و مدارا صورت بگیره و بجای مبارزه با قربانی که معمولا در اثر دیپورت صورت میگیره، خوب است که ما با قاچاق برا مبارزه جدی بکنیم. بحث ها جریان داره، هنوز قطعنامه یا بیانیه پایانی صادر نشده، تا امشب احتمالاً نهایی میشه و او بیانیه صادر میشه.
فعلا شما به کدام نتیجه رسیدین شخصا منحیث رئیس هیئت افغانی که در این مجلس چی دستاورد به دست خواهد آمد؟ سب
من فکر میکنم که مجلس به سمت خوبی روان است. موضوع مبارزه با شبکه های قاچاق یکی از موضوعات مهم است که همه کشورها به این تاکید داره، حمایت از قربانی قاچاق همه تاکید داره و بحث مبارزه با تروریسم و منابع تمویل تروریسم یکی از موضوعات مهم است که سرش بحث میشه که چگونه میتونیم ما منابع تمویل تروریسم را قطع بکنیم تا او قطع نشود. بالاخره خب تروریست ها همچنان قدرتمند خود بودند و عملهای تروریستی یا به تعبیر دیگه بگیم ناامنی های شدید در کشورهای مختلف زمینه میشه که شبکه های قاچاق بازار پیدا بکنن و مردم به خاطر نجات از شر ناامنی در ساحه خودشان و در منطقه خودشان مراجعه بکنن با قاچاق برای انسان و قاچاق برای مهاجرین و خودشان از کشوری به کشور دیگه انتقال بده. کوشش شده برای صلح و برای از بین بردن خشونت و برای به وجود آمدن یک زندگی مسالمت آمیز و صلح آمیز در سراسر دنیا موضوعات است که مورد نظر و توافق همه است و خوب انشاءالله که حتما یک قطعنامه خوبی صادر خواهد شد ما امیدوار هستیم که در جهت عملی ساختن قطعنامه همه کشورها مصمم باشند و عمل بکنند. UNODC که رهبری این کنفرانس به عهده دارد و مسئولیت پیشبرد این موضوع مهم از طرف ملل متحد، امیدوار هستیم که عزمشان راسختر شود برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و کشورها هم با اینا همکاری بکنند.
وزیر محترم، یک موضوع که وزیرم خطور کرد و در مطبوعات بین‌المللی هم بسیار زیاد تعقیب میشه و ایست که یک نوع مردم هم بدبینیشان نسبت به مهاجرین زیاد شده. کسایی که از خارج میاین، مثلا از مخصوصا از افغانستان، از ممالک عربی میاین، عکس العملا در خود اروپا، در ممالک اروپایی روز به روز بد و بدتر شده میره از طرف مردم نرمال امو ممالک. در این ساحه کدام صحبت شد؟
یک عامل عمده مهاجرت ها بسی بازار است و بازار کار. موضوع اقتصادی یکی از موضوعات مهمی مهاجرت است. در مهاجرت و توسعه عنصر محوری است. طبیعی است که در وقتی که بازار کار کشورهای اروپایی ضرورت داشتند به نیروی کارگر توانمند و ارزان، اینا استقبال میکردند. وقتی آیسایس بازار کار اشتباه شد و نه تنها اشتباه که همه قسمی که شما گفتیم، فعلا عرضه بیش از تقاضا هست، کسایی هستند که کار پیدا کرده نمیتونند، خب به صورت طبیعی این نتیجه را میتونند داشته باشند. ولی کشورهای اروپایی و سایر کشورهای میزبان باید توجه داشته باشند که به پدیده مهاجرت صرفا به نیازمندی خودشان نبینند که ما امروز کارگر نیازمند نیاز داریم یا نداریم، بلکه بحث حقوق بشری و جنبه های حقوق بشری مهاجرت را که برجسته ترین شعار اروپاست اینا فراموش نکنند، که البته ما در صحبت های خودی را اشاره داشتیم. اعلامیه ملل متحد در 2016، اعلامیه نیویورک، گلوبال کمپکت عرصه مهاجرت و پناهندگی از موضوعات مهم است که فعلا در رابطه با هر دو موضوع برای اکشن پلانش کار جریان داره و ما هم سعی هستیم در کارهای اونا. که ما در صحبت های خودیم یکی از موضوعات را که اشاره داشتم بحثی همین گلوبال کمپکت بود یا اعلامیه نیویورک که باید مورد توجه قرار بگیره و همه کشورها حمایت بکنند. امروز یک ملاقات دارم با وزیر داخلی اتریش، با توجه به تغییراتی که در اینجا آمده که شما در جریان هستید، من امیدوار هستم که وضعیت مهاجرین ما در اتریش بعد از این یک مقدار بهبود پیدا بکنه.
ما از افغانستان متواتر حال خبر میگیریم که مخصوصا بیجاشده های داخلی مشکلاتشان زیاد است. ما اخیرا از ولایت فاریاب به جوزجان آمده بودن 230 فامیل تقریبا، حتی اونا مواد خوراکه نداشتن، مردم همکاری کردن امرایشان. و در این مورد گفتیم که مسئله بیجاشده های داخلی را هم یک رسیدگی شود. در این مورد هم در سفرتان مسئله یاد شد نشد یا کدام دارید دیگه صحبت کردین نکردین؟ برای اینکه مسئله مهاجرین چی در داخل چی در خارج یک معضل بسیار بزرگ افغانستان است.
موضوع مهاجرت در افغانستان هم از بیجاشده داخلی و مهاجرینی که بیرون هستن و مهاجرینی که عادت کردن ضرورتی به یک پالیسی کلان داره، پالیسی جامعی. ما از یک سال به این طرف همراه ICPD سر یک پالیسی جامعی مهاجرت برای افغانستان کار میکنیم و یک پالیسی است که عرصه‌های مختلف او کوشش می‌ده. موضوع مهاجرین، دفاع از حقوق مهاجرین و پناهجویان در خارج از کشور، موضوع عودت کننده ها، چگونگی رسیدگی به اینا، توزیع زمین، سرپناه، زمینه اشتغال و موضوع بیجاشده داخلی، اینا از موضوعاتی هست که در این پالیسی ما را گنجاندیم و بحث فراهم کردن زمینه های مهاجرت های منظم و قانونی که از این وضعیتی که فعلا مهاجرین ما در بحران به سر میبره خلاص شویم، از طریق امضای تفاهم‌نامه ها و زمین های اشتغال در کشورهایی که بازار کارشان نیاز دارند. و اینا جمله مسائلی است که در اونجا هست و مهمترین نکته بحث مهاجرت و توسعه هست که در این پالیسی ما مد نظر قرار دادیم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در افغانستان تا کنون اصلا توجه نشده موضوع دیاسپورا است. به عنوان یک نقطه محوری در پالیسی مورد توجه است. در قسمت انتقال حواله های مهاجرین به افغانستان ما یک واقعیت عینی را داریم. 40 سال در افغانستان جنگ دوام پیدا کرد و نرخ بیکاری بسیار بالاست. کاهش زیر خط فقر قرار گرفتن مردم فعلا از 50% بالا رفته و همه این مسائل بالاخره خب در 40 سال گذشته متکی بوده عمدتا به حواله هایی که مهاجرین از بیرون میفرستادند و سازماندهی حواله ها و یکی بالاخره خب مصارف حواله ها کاهش پیدا بکنه و نکات دیگری ارتباطات با بازار کار به صورت شبکه های که بالاخره خب اتوماتیک آپدیت شده نشان میده بازارهای کار مختلف کشورها را و اینا موضوعاتی است که در پالیسی مورد توجه است و انشاءالله که با صورت اساسی ما یک نقشه راه را ترسیم خواهد کردیم که حداقل برای 50 سال دیگر برای افغانستان یک راه واضحی را برای سیاست گذاری در عرصه مهاجرت داشته باشند. اما اونچه که شما درباره بیجاشده بازم اشاره داشتین بحث کمک های عاجل به اونا هست که فعلا در ولایت های مختلف رسیدگی صورت میگیره و من امیدوار هستم که در تمامی ولایت ها این مشکلات همچنان مورد توجه باشه. قطعا اون مناطق را که شما یاد کردین باز ما بعد از سفر یک نگاهی خواد انداخت.
خب وزیر صاحب محترم بسیار جد تشکر از مصاحبتان، منتها در آینده وقتی که همی پلان شما نقشه رایتان تمام شد یا سرشگر میخواین کار کنین در برنامه‌های مختلف ما مخصوصا روزای شمی زیر آسمان کبود اگر تشریف بیارین که بعض مسائل اگر ارائه کنین که مردم آگاه شوند و اونا هم بعضی سوالا را طرح کنن، بعضی پیشنهادات طرح بکنن، اگر ضرورت شد در پلانایتان اصلاحات باز بیایه، اگر خواسته باشین به شما میتونیم وقت جدا بکنیم یک ساعت تشریف برین در استودیوی ما در کابل صاحب همین موضوع تشریح کنین و از مردم هم اگر میخواین نظرشان را بخواین سوالا را طرح کنین که اونا چی پیشنهاد میکنه بر شما.
حتماً یک چیز بسیار مفید است و مراجعه به مردم، گرفتن آرای مردم، تهیه کردن یک پالیسی مطابق آرا و نیازمنده مردم یک کار بسیار مهم است و میتونه مؤثرت بیشتر داشته باشه. قطعا من شما تشکر میکنم. رادیو آزادی همیشه همکار مردم افغانستان بوده و همکار وزارت امور مهاجرین بوده. اطلاع رسانی بسیار خوب و به موقع دقیق تان همیشه مفید بوده. من شما سپاسگزار هستم. وزیر مادگی تانم تشکر.
آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان بسیار زیاد تشکر برتان، موفقیت آرزو میکنیم سید.
سلامت.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
Shake us up.